عرض سلام و درود خدمت همه عزیزان، محمد فغانپور گنجی هستم، پی‌اچ‌دی روانشناسی و ادوانس لول ISST. هفته ای که پشت سر گذاشتیم هفته آگاهی از خودکشی بود، اما رویکرد طرحوار درمانی یه رویکردی هست که با مسائل مزمن سر و کار داره و وقتی مسائل حاد میشن رویکرد طرحوار درمانی از ارجادهی استفاده میکنه و عموماً بهترین کار ارجاع دادن به رویکردی هست که پروتکل شفاف و مشخصی برای خودکشی داره. پروتکل شفاف و مشخص با کمک روانپزشک، دارو درمانی، حتی تو موارد حادتر بستری و همینطور پروتکل های شناختی رفتاری برای مهار ایده اقدام خودکشی به هر حال توصیه میشه. بنابراین طرحواره درمانی به عنوان یه رویکردی که مسائل مزمن و مقاوم و کهنه که مربوط به گذشته و کودکی میشه رو باهاش سر و کار داره، عموماً گفتگویی راجع به مسئله حاد خودکشی نداره و این ایده‌ای بوده که به هر حال اپیزودی براش منتشر نکردیم، اما اخیراً مقاله جدید و داغی توسط دکتر براکمن که سوپروایزر ترینر استرالیایی ISST هستند منتشر شده که به صحبت و ایده پردازی راجع به ذهنیت هایی که در خودکشی میتونن فعال باشن پرداخته که من میخوام تو این اپیزود راجع به این ذهنیت ها بیشتر گفتگو بکنم. پس موضوع این اپیزود رادیو طرحواره، طرحواره درمانی و خودکشی هست. یادم میاد که با سوپروایزرم دکتر پاول کاسیانیک راجع به کیس های خودکشی صحبت میکردم و ایشون بارها تکرار میکردن که حتماً برای یه مسئلهی که مثل خودکشی حاد هست پروتکل خودکشی باید اجرا بشه و شاید عاقلانه ترین تصمیم برای یه طرحواره درمانگر ارجادعی باشه. بنابراین این موضوع رو من هم میخوام تأکید بکنم که طرحواره درمانگر میتونه برای مسئله خودکشی بحث ارجاع رو داشته باشه، ارجاعی به روان پزشک و همزمان ارجاعی به درمانگری که روی پروتکل های حاد خودکشی کار میکنه مثل CBT، EMDR و غیره. و اما در مقاله دکتر براکمن که جا داره تو پرانتز اشاره بکنم این مقاله مقاله پژوهشی یا علمی پژوهشی نیست، مقاله‌ای هست که یه سوپروایزر و ترینر رسمی ISST صرفاً به دیدن، نگاه کردن، ایده پردازی در حوزه خودکشی پرداخته. همونطور که میدونید زبان رایج طرحواره درمانی فعلی زبان مود تراپی هست و دکتر براکمن تو این مقاله تلاش کردند که ذهنیت هایی که بیشتر از بقیه ذهنیت ها شاید به اون ایموشنال پین یا درد هیجانی که در مسئله خودکشی دیده میشه به هر حال پرداخته، اون ذهنیت ها رو مطرح کردن. من میخوام ابتداءً راجع به این صحبت بکنم که خب ما وقتی حرف از ذهنیت ها میزنیم در نقشه ذهنیت های طرحواره‌ای ما یک صحبتی از کودک های آسیب پذیر، کودک آسیب پذیر داریم، ذهنیت های منتقد رو داریم که در گذشته با عنوان ذهنیت های والد بودن، احتمالاً صحبت از ذهنیت های کودک دیگری داریم مثل ذهنیت کودک عصبانی، تکانشی و ذهنیت های مقابله ای. و در این لیستی که در این مقاله دکتر براکمن معرفی کردند به انواع این ذهنیت ها در مسئله خودکشی پرداخته شده. دکتر براکمن دو مدل والنربل چایلد مود یا ذهنیت کودک آسیب پذیر رو در خودکشی معرفی کردن. اولین مدلش هلپلس
سرندرر هست، یعنی حالتی از درماندگی و ناامیدی که هسته این کودک آسیب پذیر رو و هسته این رنج هیجانی رو تشکیل میده، که گزاره هایی که میشه این مدل کودک آسیب پذیر رو توصیف بکنه این هست که من نمیتونم با این شرایط کنار بیام، یا من نمیتونم با این شرایط مواجه بشم، من نمیتونم کاری برای این شرایط بکنم. اینها گفتگویی هست که احتمالاً شما میشنوید از helpless surrenderer، که مدلی از vulnerable child تو بحث خودکشی هست. مدل دیگه یه vulnerable childی که ایشون اشاره کردن connection seeker هست، که فرد تلاش میکنه تا کمک و ارتباطی رو با دیگری بگیره برای اینکه بتونه یا حواسش رو از این دردی که داره تجربه میکنه پرت بکنه، و یا اینکه تا حد این درده رو بتونه تنظیم بکنه. اما تلاش فرد برای ارتباط گرفتن با دیگری، دریافت مراقبت، دریافت توجه، از روش سالم نیست. این حمایت رو نمیتونه از روش سالم از دیگران مطالبه بکنه. این پس مدل دوم vulnerable child mode هست که به عنوان connection seeker یا در واقع ارتباط جو، یا فردی که تلاش میکنه برای گرفتن ارتباط، میشه بهش اشاره کرد. بعد از کودک های آسیب پذیر ما به critical mode یا ذهنیت منتقد میرسیم. در ارتباط با ذهنیت منتقد یا در گذشته والد، punitive inner critic رو بهش اشاره میکنن، ذهنیت سرزنشگر یا تنبیهگر درون رو بهش اشاره میکنن و مطرح میکنن که این منتقد تنبیهگر آخرین امیدها و یا انرژی برای تغییر، برای کمک گرفتن رو که در درون فرد مونده همچنان میکشه، از بین میبره. این تنبیهگر درون حتی آخرین به هر حال انرژی که مونده بتونه خودش رو نجات بده، امید داشته باشه به زندگی، رو در درونش میکشه. عموماً جمله ای که میتونه در درون ذهن و ضمیر فرد بیاد اینه که هیچکی دوستت نداره، تو برای هیچکی مهم نیستی، هیچکی به کمکت نمیاد، و یه چنین جملاتی که عموماً حداقل ها یا کمترین امیدی که در درون فرد هست رو از بین میبره. دکتر براکمن در ادامه به ذهنیت کودک عصبانی Angry Child Mode میرسن، که مطرح میکنن در اینجا فرد یه احساس رنجیدگی عمیقی و خشم عمیقی نسبت به اطرافش، نسبت به دیگران حس و احساس میکنه، و یه چنین رنجیدگی آروم آروم تبدیل به یک حالت درماندگی میشه و یه حالت در واقع آزردگی که ریسک رفتار تکانشی رو در فرد زیاد میکنه. یعنی این کودک عصبانی که عمیق شدید، میتونه ریسک رفتار تکانشی، که یکی از اون رفتار تکانشی هم خود اقدام به خودکشی هست، رو بیشتر بکنه. این جمله‌ای که گور بابای این دنیا و یه چنین جملاتی میتونه از ذهنیت کودک عصبانی فرد باشه. خب بعد از کودک ها دکتر براکمن راجع به ذهنیت مقابله ای صحبت میکنه، چند ذهنیت مقابله ای که مرتبط هست با بحث خودکشی رو مطرح میکنن. اولین ذهنیت مقابله ای سلف سوسر مود هست، یا ذهنیت خود آرام بخش. که در اینجا مطرح میکنن که یه رفتارهای تکانشی، یه رفتارهای اجبارگونه ای رو فرد برای فاصله گرفتن از اون درد هیجانی عمیقش میتونه در پیش بگیره، که بیشتر جنس این رفتارها از جنس رفتارهای سلف هارم هست، سلف اینجری هست، مثل خودزنی هایی که میتونه فرد توی این مرحله به ذهنش بیاد که انجام بده، که گهگاهی این اقداماتی که جنبه دیسترکتر داره، حواس پرت کن داره، یا جنبه فاصله گرفتن از اون درد هیجانی داره، میتونه عواقب شدیدتر و خطرناکتری رو برای فرد داشته باشه، گاهی اوقات جبران ناپذیر. ذهنیت مقابله بعدی که دکتر براکمن مطرح میکنند دیتچ پروتکتر هست، یا ذهنیت محافظ بی تفاوت، که در این ذهنیت فرد یه احساس بیحسی نسبت به خودش، نسبت به جهان پیرامونش رو احساس میکنه، که این احساس بیحسی حتی ترغیب کننده و کمک کننده هست برای اینکه به صورت عملیاتی و حتی شدیدتر بخواد پایان بده به این درد هیجانیش. دیتچ پروتکتر یا ذهنیت محافظ بی تفاوت یک اثر دیگری هم داره، و اون اینه که این بیحسی رو و این تهی شدن از معنا رو نسبت به روابط صمیمانه هم ایجاد میکنه. یعنی فرد توی دیتچ پروتکتر یه احساس بیحسی و بیمعنایی نسبت به همون روابطی داره که اتفاقا براش معنادار بوده، دلایل زیستنش بوده و دلگرم کننده بوده براش. بنابراین دیتچ پروتکتر یا محافظ بی تفاوت میتونه یه ذهنیت مقابله‌ای به هر حال نگران کننده و خطرناکی باشه، و گاهی فرد رو به سمت اقدامات به هر حال شدیدتری هل بده. و ذهنیت مقابله ای دیگری که مطرح میکنن کامپلاینس سرندر هست، یا تسلیم شده مطیع. ذهنیت مقابله ای تسلیم شده مطیع، این ذهنیت مقابله ای هم اتفاق خطرناکی رو میتونه رقم بزنه، به خاطر اینکه فرد حتی گفتگوی درونیش میتونه این باشه که من باری هستم برای اطرافیانم، و با تسلیم شدن به مرگ و نابودی این بار رو شاید بتونم پایین بگذارم، و با یه خانش به هر حال تحریف شده ای نسبت به آنچه که بین خودش و افراد نزدیک به خودش، افرادی که محبوب و دوست داشتنی هستند برای او، میتونه یه اقدامی برای تسلیم ایده خودکشی، ایده مرگ شدن رقم بزنه، که این ذهنیت هم عموماً خطرناک هست و میتونه یه اقدامی در جهت پایین گذاشتن یه باری رو رقم بزنه. خب اینها ذهنیت‌های پیشنهادی دکتر براکمن، سوپروایزر ترینر استرالیایی ISST هست، که در ارتباط با تحور درمانی و خودکشی، اسکیماتراپی اند سویساید، مطرح شده. یه موضوع مهم بحث ماندن با مراجع در اون درد هیجانی عمیقش هست، ولیدیت کردن، اعتبار دادن به اون درد هیجانی عمیق هست، و همینطور به هر حال در طرحوار درمانی هدف ما، مسیری که پیش رو داریم، کمک به مراجع برای این که بتونه اون core basic emotional needش رو، اون نیازهای هیجانی اصلی و هسته‌ایش رو با یه روش سالمتر ارضا بکنه، نسبتاً ارضا بکنه. کار دشواری هست، عموماً شاید آنچه که به صورت عملیاتی در فضای پرکتیس یه اسکیماتراپیست بتونه در ارتباط با مراجعه سویسایدالش داشته باشه، بحث ریپرنتینگ یا بازوالدینی بیشتر هست، یعنی اون درمان حمایتی و مراقبتی. و مجدد تکرار میکنم توصیه سوپروایزرم رو دکتر پاول کاسیانی که حتما در ارتباط با کیس خودکشی طرحوار درمانگران بهتر هست که هم روان پزشک و دارو درمانی و پروتکل های روان پزشکی رو در اولویت قرار بدن و هم پروتکل خودکشی، پروتکل دقیق و شفاف خودکشی که در رویکردهای دیگری میتونه راحت تر و بهتر دیده بشه، برای مراجع در واقع اجرا بشه. و در کنارش اگر طرحواره درمانگر مدت هاست که با مراجع همراه هست، صرفا شاید نقش ریپرنتینگ یا وازوالدینی رو بتونه هر از گاهی داشته باشه، یعنی اون نقطه امن یا لنگرگاهی که هر از گاهی مراجع بتونه در این فضای بحرانی و حاد شاید سر بزنه. ولی هد و سلکتیو تریتمنتش، درمان انتخابیش، بحث روان پزشکی هست و بحث درمانهایی که پروتکل دقیق شفافی برای خودکشی دارن. در هر حال امیدوارم که این اپیزود بتونه تا حدی ایده پردازی بکنه، شفاف سازی بکنه ذهن طرحواره درمانگران رو. یه نگاه و یه ایده‌ای هست به بحث خودکشی، گرچه به هر حال به عنوان موضوع اصلی طرحواره درمانی نیست، ولی خب داشتن یه دیدی و نگاه عمیق‌تری به ذهنیت‌هایی که سهم بیشتری دارن احتمالاً کمک کننده هست. و ما در آخر کمکی که شناخت این ذهنیت ها برای عموم افراد داره این هست که شاید با دیدن نشانه های هر یک از این ذهنیت ها اون احساس درماندگی و ناامیدی، اون احساس متصل شدن، اتصال گرفتن ولی با روش غیر سالمش، اون سرزنش ها، اون خشم هایی که به سمت بیرون داره میاد و گزاره هایی رو تکرار میکنه و اون ذهنیت های مقابله ای که احساس در واقع خودجرحی داره، احساس بیحسی ایجاد میکنه و یا یه حالت بار بودن برای دیگری رو مطرح میکنه، اگر مشاهده میشه در خانواده، در همکاران، در اقوام، بهترین کار ارجاع هست به متخصصین سلامت روان. عموماً این کار هر چه زودتر انجام بگیره احتمالاً کمک بهتری میشه انجام داد. حتی زمانی که بحث خودکشی بحث نمایشی و حتی به شوخی و طنز هم باشه، اگر این علائم، اگر این موضوعات دیده بشه، بهتر هست که جدی گرفته بشه و بهتر هست که اقدام مؤثری براش انجام داده بشه. بسیاری از ما ممکنه که یه چنین علائمی رو بین عزیزانمون، بین نزدیکانمون، بین دوستانمون، که به طور کلی افرادی هستن که خیلی حتی ما این انتظار رو نداریم ازشون، خیلی آدمای حامی ممکنه باشن، آدمای در موقعیت های مختلف خوش انرژی یا پر انرژی باشن، آدم های ایده مندی باشند، ولی اگر دقیق و خوب بنگریم ممکنه که بتونیم کمکی باشیم برای همدیگه، دلگرمی باشیم برای همدیگه و کمک بکنیم به اینکه حیات بیشتری داشته باشیم، کمک به زیستن بهتر همدیگه بتونیم داشته باشیم. این اپیزود امیدوارم که اندکی برای این هدف مؤثر و کمک کننده باشه. حتما به هر حال اگر شنیدید و احساس کردید که مؤثر هست برای شما، کمک کننده بوده، برای عموم و متخصصین به دستشون برسونید. شاید یه جایی، یه گوشه‌ای
بتونه کمکی باشه، دردی رو کم بکنه و یا پیشگیرنده باشه، پیشگیری بکنه از یه اتفاقی که ناخوشایند هست، دردناک هست و در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر هست.
خب شما در این اپیزود رادیو طرحواره در مورد طرحواره درمانی و خودکشی از من شنیدید که مقاله ای رو از دکتر براکمن، سوپروایزر ترینر ICST و اهل استرالیا براتون مطرح کردم. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.